وحید بهبهانی قدس سره سخن بگوییم و سپس اشارتی به تعریفات شاگردان و فرزندان والا مقام او بنماییم. ریحانه الادب در بیان احوالات وحید می نویسد: از وی پرسیدند که به چه وسیله به این مرتبه عالی از علم و کمال دست یافتی؟ وحید فرمود: در نفس خود چیزی سراغ ندارم که مایه استحقاق موقعیت و مقامی باشد جز این که خودم را لاشیء محض پنداشته و در زمره موجودات نیاوردم و در تعظیم و بزرگداشت علما و ذکر خیر ایشان جدی وافی به کار بردم و تا آنجا که مقدورم بود در تحصیل علم و دانش فروگذاری نکردم. وحید بهبهانی که مرجع اعلم زمان خود بود و همه توجهات به سوی او بود و اموال زیادی به عنوان سهم امام به دست او می رسید، با این همه خود در نهایت سادگی و فقر روزگار می گذرانید. فردوس التواریخ به نقل از شمس الدین ابن جمال الدین بهبهانی که از شاگردان اواخر عمر وحید بود می نویسد: زهد آن جناب به مرتبه بود که لباسهای آن سرور کرباس و تابدار بود و غالبا آنها را زوجه مقدسه آن جناب که والده ماجده آقا محمد علی است تار و پود آن را میرشت و میبافت و به لباسها و کالاهای دنیا هیچ نظر نداشت. نوه عالی قدرش آقا احمد کرمانشاهی در کتاب مرآت الاحوال می نویسد: در مدت عمر به جمع زخارف دنیوی همت مصروف نفرمود، از اهل دولت و شوکت به شدت کنارگیری می نمود و از معاشرت آنها گریزان بود و همنشینی با فقرا را خوش می داشت. همچنین در کتاب قصص العلماء آمده است که در سالی از سالها زوجه آن بزرگوار در ایام زمستان جبه‌ای برای او درست کرد. آن بزرگوار آن جبه را پوشید، چون وقت مغرب شد به مسجد رفت و در آن اثنا یکی از گدایان کلاه از سر خود برداشت و پا برهنه به خدمت آقا شتافت و عرض کرد که سرم برهنه است و کلاهی ندارم و هوا هم سرد است، فکری برایم بکنید. آنجنا فرمود: چاقو به همراه داری؟ عرض کرد: بلی. آن چاقو را گرفت و یک آستین آن جبه را برید و به او داد و فرمود: این آستین را بر سر گذار و امشب را بگذران تا صبح فکری برای تو بشود. چون به خانه آمد عیالش ملاحظه کرد، دید که جبه آقا آستین ندارد، بسیار ناراحت شد و گفت که من مدتها زحمت کشیدم و جبه‌ای برای شما مهیا کردم و شما آن را ناقص کردید. نیز در همون کتاب آمده است: در یکی از روزها پسر دانشمندش آقا عبدالحسین برای همسر خود لباس زیبا و ملونی خریده بود. چون آن جناب به خانه وارد شد پرسید: آن زن کیست؟ گفتند: عروس شماست که آقا عبدالحسین لباس تازه‌ای برای او گرفته است. آقا محمد باقر به آقا عبدالحسین تغییر کرد و او را از این فعل منع نمود. آقا عبدالحسین این آیه را خواند: قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده، یعنی بگو چه کسی زینت خدا را که بر بندگان خود حلال کرده حرام می داند. آنجنا فرمود که من نیز این آیه را شنیدم، لکن فقرای بسیار از همسایگان ما هستند که به فقر ما تسلی می جویند. آری، علماء ربانی و مردان حقیقت جملگی این طور بودند و به دنیا و زیور آن هیچ علاقه و دلبستگی نداشتند و به خاطر همین وارستگی از دنیا و زیورهای آن به چنان مقام والایی می رسیدند که در خواب و بیداری مورد عنایت خداوند و اولیاء او قرار می گرفتند. به عنوان نمونه به ذکر یک مورد از کتاب منتهى المقال نوشته شیخ ابو علی حائری در باره وحید بهبهانی بسنده می کنیم. وی می نویسد: به خاطر آترش گذشت که از کربلا خارج شود و به یکی از شهرهای دیگر برود و این به جهت تغییر اوضاع زمانه و گرفتاری های روزگار بود. حضرت سید الشهدا علیه السلام را در خواب دید که به وی فرمود: من راضی نیستم که از شهر من بیرون روی، و بدین گونه عزم خود را به ماندن در کربلای معلا جزم کرد. مقام معنوی وحید در حدی بود که نمی توانست مورد انکار مخالفین او نیز قرار گیرد، به طوری که یکی از علمای اخباری به نام میرزا محمد که کتابی در رد نظریات وحید نوشته است، در باب 14 کتابش معروف به دوائر العلوم وحید را از جمله کسانی شمرده که شرفیاب حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه گردیدند. آری، چنین شخصیتی با آن مقام علمی و آن شجاعت روحی بایسته بود تا در روزگار افول مکتب اجتهاد به پا خیزد و به یاری قوت اندیشه و شجاعت و قاطعیت بی نظیر خود ریشه اخباریگری را از سرزمین اندیشه ها برکند و نهال پرتوان مکتب اجتهاد را به جای آن بنشاند. آن بزرگوار در راه به ثمر رساندن جهاد بزرگ فرهنگی و اجتماعیش شاگردان بزرگ و نامداری تربیت کرد که در زمان او و پس از او بهترین ترجمان افکارش بودند. درباره نیک نفسی و تلاش پیگیرش در تربیت شاگردان نامدار و دانشمندش به سخنان حجت الاسلام علی دوانی گوش فرا می دهیم.
وحید بهبهانی نظر به این که بازمونده یک خانواده با فضیلت دانشمند دانشپرور دانشگستر بوده، از خصال روحی و جهات معنوی و صفات برجسته‌ای برخوردار بوده است. شخصا مردی وارسته، شجاع، با شهامت، صریح اللهجه و به تمام معنا در اختیار اسلام و دین و اجتماع مسلمین بوده و می توانم بگویم لحظه ای از اوقات عمر شریفش را تلف نکرده و به هدر نداده است. یا مشغول تحصیل بوده، یا تدریس می کرده، یا به تألیف و تصنیف علوم مختلف از معقول و منقول در رشته های گوناگون اشتغال داشته است. پارسایی و زهد و تقوا و نیکنفسی وحید بهبهانی و توجه او به خدا و احتیاط زائد الوصفش تا جایی بوده که در اواخر عمر که حدود 90 سال داشته باز درس رو ترک نمی گفته، از روی شرح لمعه درس سطح می گفته و مردم رو ارجاع به شاگردانش داده بود. و از عجایب این که درباره هیچ کدام از مجتهدین ما نمی بینیم که این همه شاگردان دانشمند بزرگ ذوفنون تا عصر حیات خود تربیت کرده باشد، که هر کدام در عصر خود او مرجع عصر و مفتی و فقیه عالی قدر باشد، یعنی در زمان حیات خود استاد مرجع عصر باشند. البته برای شهرها و قلمروها و نقاط مختلفی. بنده در حدود 24 سال پیش کتاب وحید بهبهانی، یعنی شرح زندگانی استاد کل وحید بهبهانی رو تألیف کردم که از نظر فقیه عالی قدر عصر مرحوم آیت الله عظمای بروجردی هم گذشت و مورد عنایت مخصوص اون بزرگ مرد علم و دین واقع شد، شرح مفصل رو دادم در بحث معاصران آقا. 30 نفر از مشاهیر شاگردان ایشون رو اسم بردم که معروفترین اونها این چند نفرند: علامه بحرالعلوم که خود سرآمد علمای ما بعد از وحید بهبهانی بوده، عموی جد آیت الله عظمای بروجردی، شیخ جعفر کاشف‌الغطا جد خاندان کاشف‌الغطا، میرزای قمی صاحب کتاب قوانین الاصول که آمد و حوزه علمیه قم را تشکیل داد و مرجع قسمت اعظم ایران شد، میرزا مهدی شهرستانی که در کربلا فقیه مشهور بود، میرزا مهدی خراسانی که مرجع خراسان شد و شهید شد، میرزا مهدی نراقی، حاج ملا مهدی نراقی و همچنین فرزندش حاج ملا احمد نراقی که مرجع تقلید کاشان و اون نواحی بودند، سید صدرالدین عاملی، آصف جواد عاملی، حجت الاسلام شفتی اصفهانی که مرجع اصفهان بود و مسجد سید در اصفهان به نام اوست، حاج محمد ابراهیم کلباسی جد خاندان کلباسی اصفهان، سید علی صاحب ریاض که عرض کردم هم خواهرزاده وحید و هم داماد وحید بوده و کتاب ریاض المسائل او از کتابهای مهم درسی فقه شیعه در کربلا بوده، حاج میرزا یوسف تبریزی که در تبریز هنوزم بین مجتهدین و علما معروفه به حاج میرزا یوسف مجتهد است، و دیگر سید محمد تقی طباطبایی قاضی جد علامه طباطبایی عصر ما، استاد بزرگوار ما، صاحب کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و تفسیر المیزان، و همچنین سید محمد حسن زنوزی مؤلف کتاب بزرگ ریاض الجنه، و دیگر شیخ اسدالله شوشتری فقیه نامی مؤلف کتاب مقابس، و دیگر سید محسن اعرجی که مقیم کاظمین بوده، صاحب کتاب معروف محصول، و شمس الدین بهبهانی و عده دیگر.
علامه وحید بهبهانی با آنکه بیشتر اوقات خود را مصروف تدریس و تربیت شاگردان و مناظره با اخباری ها می نمود، در این حال به تدوین تصنیفات و تألیفات ارزندهی موفق گردید که در زمان حیات شریفش در حوزه های علمی عراق و ایران محور مباحثات فضلا و دانشمندان شیعه بوده است. تعداد کتاب های علمی و محققانه آن بزرگوار مطابق احصاء حجت الاسلام علی دوانی در کتاب نفیس شرح زندگانی وحید بهبهانی که در این برنامه استفاده زیادی از آن کرده ایم، مجموعاً به 73 کتاب میرسد که متاسفانه جز اندکی از آنها به چاپ نرسیده است و تعدادی از آنها هم که به خط شریف خود آقا بوده و در کتابخانه نوادگ ایشان مرحوم آقا ابو علی امام جمعه باختران نگهداری می شده بر اثر حریق از بین رفته است. حسن تألیفات آقا در این است که در عین سادگی و شیوایی برخوردار از معانی پرمغز و عمیق است. تألیفات محققانه و مبتکرانه ایشان نشانگر روح بلند و احاطه کامل و تتبع فوق‌العاده آن علامه نامدار است. شاید راز این که تألیفات گرانقدر این علامه بزرگوار با این ویژگی های استثنائی از نظر غنای محتوا و زیبایی سبک و سلاست کلام کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر به طبع رسیده، آن است که مبانی علمی مکتب وحید پس از او توسط شاگردان برجسته و بزرگ مقامش همچون علامه بحرالعلوم شیخ جعفر نجفی مشهور به کاشف الغطا و میرزای قمی و آقا سید علی صاحب ریاض و دیگران به صورت مجموعه های منظم و مفصل تدوین گشته و جزو برنامه های درسی حوزه های علمیه قرار گرفته. لذا فضلا و طلاب با در دست داشتن این کتاب ها که همه از تألیفات وحید اقتباس شده است، دیگر نیازی به کتاب های خود او احساس نمی کردند و سوی دیگر اغلب کتاب های وحید به زبان فارسی بوده، حالان که متون درسی حوزه های علمیه اکثراً به زبان عربی بوده است. با این همه به چاپ رساندن کتاب های مهم وحید و مطالعه آنها در بالا بردن درک فقهی و اصولی پژوهندگان علم دین مؤثر خواهد بود. اهم کتاب های وحید عبارتند از: یک، شرح مفاتیح الفقه از کتاب طهارت تا خمس در 8 مجلد که به گفته شیخ ابو علی حائری شاگرد به نام او کتابی است بس نیکو، به اندازه کتاب مدارک بلکه بیشتر. 2، فواید حائریه و فواید ملحقه به فواید حائریه در اصول فقه که دستاورد تلاش‌های علمی وحید در حائر شریف یعنی کربلای معلا است. 3، رساله الاجتهاد والاخبار که در بهبهان نوشته و در آخر کتاب عدت الاصول شیخ طوسی در تهران به چاپ رسیده است و بسیاری کتاب‌ها و رسائل دیگر که ذکر آنها سخن را به درازا می‌کشاند. از جمله باقیات صالحات مرحوم وحید بهبهانی علاوه بر تألیفات نفیس و شاگردان دانشمندش، فرزندان عالم و پارسای اوست که هر یک در رأس یک سلسله از دانشمندان و مجتهدان بزرگ شیعه در 2 قرن اخیر قرار دارند. فرزند ارشد آقا که علامه سترگ و نابغه بزرگ بود، آقا محمد علی نام داشت که در سال 1244 در کربلا دیده به دنیا گشود. مادر پارسا و فاضله اش دختر آیت الله سید محمد طباطبایی بروجردی و عمه علامه بحرالعلوم بود. شیخ ابو علی حائری در منتهی المقال که در زمان حیات آقا تألیف کرده درباره آقا محمد علی می نویسد که وی در دقت نظر و جودت فهم و وقادت ذهن به منتها درجه کمال رسیده است. اگر اصول و تفسیر و تاریخ و عربیت را بخواهی، او دارنده همه این علوم است و چنانچه خواستار فروع و رجال و حدیث باشی، هم او سرچشمه این فنون است. از همان زمان که همراه پدرش استاد علامه وارد عراق شد، معاصر و محاسنش نزد خاص و عام مشهور گشت، به طوری که موجب تحیر مردمان و تعجب همگان گردید. فرزند برومندش آقا احمد کرمانشاهی در کتاب مرآت الاحوال می نویسد: در فضائل آن جناب همین بس که پدر بزرگوارش در مته او می فرمود که محمد علی ما شیخ بهاءالدین این عصر است. این فقیر مکرر از آن جناب یعنی آقا محمد علی شنیدم که می فرمودند: من تقلید کسی را نکردم، در اول تکلیف خود مجتهد بودم. به هر حال آقا محمد علی به دستور پدر بزرگوارش به ایران مهاجرت نمود و در کرمانشاه سابق رحل اقامت افکند و مبارزه گسترده‌ای را علیه متصوفه و بدعت‌های آنان آغاز کرد که ماجرای مفصل و شنیدنی دارد که مجال گفتن آن در این فرصت کوتاه نیست. فرزند دیگر وحید آقا عبدالحسین نام داشت که جامع علوم معقول و منقول عصر خویش بود و در پارسایی و کمالات معنوی مقامی بس والا داشت و فرزندان او نیز همه از علما و فضلاء به نام بودند. وحید بهبهانی دارای یک دختر فاضله بود که او را به همسری آقا سید علی صاحب ریاض درآورد که گفتند او در تألیف بخشهایی از کتاب ریاض که در فقه اسلامی نگاشته شده به همسرش کمک کرده است. به هر حال وحید بهبهانی با این همه آثار نیکو که از خود باقی گذارد حدود 90 سالگی در 29 شوال سال 1205 در کربلا دار فانی را به سوی دیار باقی وداع کرد و به رحمت حق پیوست. آرامگاه شریفش در رواق امام حسین علیه السلام و پایین دست مقابر شهدای کربلا است. یادش گرامی و رحمت جاودانه حق ارزانی روان پاکش باد. عزیزان شنونده، برنامه امروز ما در این لحظه به پایان میرسد. تا فرصت دیگر که شرح زندگانی فرزانه دیگر از علمای اسلام را برایتان بازگو کنیم، همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
هرچه شکفتم تو ندیدی من، رفتی و افسوس نچیدی من، رفتی و افسوس نچیدی من. ماندم و پنج مرد شدم تا که به دامان تو آویخته، تا که به دامان تو آویخته. هر چه شکفتم ندیدی مرا، رفتی و افسوس نچیدی مرا، رفتی و افسوس نچیدی مرا. ماندم و پژمرده شدم ریختم، تا که به دامان تابی خاک به دامان تا میخوام. دامن خود را متکان ای عزیز، این منم ای دوست به خاکم نریز. دامن خود را متکان ای عزیز، این منم ای دوست به خاکم نریز. وای مرا ساده سپردی به بام، حیف که نشناخته بردی ز یاد، حیف که نشناخته بردی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
مگو بید است، بلکه سروی از جنس شهیدان است، درختی که به زانو در میارد هر تبرزن را.
شمال و درد کوچک خان، جنوب و زخم دلواری، به سین داغدار
تاریخ را قدری بخوان. ما مرد میدانیم، هموار ایران بود.